بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و هر جا که هستید شادمان و تندرست و سربلند باشید. از دوستان عزیزم در خانه فرهنگ و ادب مولیان سپاسگزارم که شرایطی رو فراهم آوردن که بتونیم این بحث رو با فراغ بال و آسودگی خاطر به شما دوستان عزیز تقدیم کنیم. بدون هیچ مقدمه‌ای به سراغ بحث اصلی خودمون میریم. عنوان بحث امروز ما هست برنامه‌نویسی ذهنی یا تصویرسازی ذهنی. در سراسر این بحث من از دو اصطلاح برنامه‌نویسی ذهنی و تصویرسازی ذهنی تسامحاً به یک معنا استفاده میکنم و امیدوارم که دوستان دقیق و عمیق من به خاطر این تسامح بر من خورده نگیرن. یکی از مهمترین مسائل در مناسبات انسانی برنامه‌نویسی ذهنیه. همونجوری که میدونیم برنامه‌نویسی اصطلاحیه که از دانش کامپیوتر گرفته شده. طبق این استعاره ذهن انسان مثل یک کامپیوتره و میشه از طریق تلقین و القا، تکرار و تأکید، تشویق و تنبیه، سرزنش و ستایش، تحقیر و تکریم و اموری مثل اینها در ذهن خود یا در ذهن کسی دیگه یه برنامه ویژه‌ای رو نوشت و شیوه خاصی از زیستن و رفتار کردن رو پدید آورد. عموم انسان‌ها بی آن که خودشونم بدونن غالباً تا آغاز دوره جوانی تصویری از خودشون پیدا می‌کنن و از زن خودشون یار خودشون میشن. بیشتر انسان‌ها تا پایان زندگی شهامت و توانایی تجدید نظر در این برنامه و تصویر ذهنی رو پیدا نمی‌کنن و مهار زندگی خودشون رو تماماً به دست این برنامه ذهنی میدن و مو به مو طبق اون زندگی میکنن. با کمال دریغ باید بگم که این برنامه ذهنی رو غالباً دیگران می‌نویسند و بسیار نادرن کسانی که میتونن تسلیم برنامه ذهنی که دیگران برای اونها نوشتن نشن. از بین این افراد هم بسیار اندکن کسانی که از دانش لازم برای تغییر و بازنویسی این برنامه برخوردارن. نتیجه این مسائل چیزی جز اون نیست که بیشتر افراد اختیار زندگی خودشون رو به دست برنامه میدن که دیگران این برنامه رو نوشتن. لازمه که ما از سازوکار شکلگیری برنامه ذهنی یا تصویر ذهنی و از آثار و نتایج اون آگاهی داشته باشیم و از شیوه های تغییر و اصلاح اون باخبر باشیم تا بتونیم خودمون رو از عوارض سوء برنامه های ذهنی نادرست و غیر واقع بینانه رهایی ببخشیم. برای برنامه ریزی ذهنی و برای تصویرسازی ذهنی میشه از تکنیک های سودمندی که در یوگا، NLP، هیپنوتیزم و مانند اونا وجود داره استفاده کرد. اما ما در این مقاله به این مباحث نمی پردازیم و همه مباحث خودمون رو به شکل نظری پیش می بریم و درباره نقش کردارها و گفتارهای دیگران یا خودمون در شکل گیری برنامه ذهنی خودمون یا دیگران حرف می زنیم. نکته‌ای که می‌خوام در همین آغاز بحث بر روی اون انگشت تأکید بذارم و توجه شما دوستان عزیزم رو به اون جلب کنم مربوط میشه به نقش برنامه ذهنی در شیوه زندگی انسان. مسئله اینه که انسان‌ها غالباً بر اساس تصویری که از خودشون دارن و به تعبیر دیگه بر پایه برنامه ذهنی خودشون زندگی می‌کنند. یعنی مهمترین عامل در تعیین شیوه زندگی انسان‌ها نه واقعیت‌های وجودی اونا بلکه درک و دریافتیه که از خودشون دارن. ممکنه کسی میلیاردها دلار پول داشته باشه اما تصویر او از خودش تصویر یک انسان فقیر و بینوا باشه. روشنه که او نه مانند یک شخص توانگر بلکه مثل یک فرد تنگ نظر و گداصفت و بینوا زندگی می‌کنه. وقتی برنامه ذهنی کسی با کدهای فقر و بینوایی نوشته شده باشه چجوری میشه ازش انتظار داشت مثل فردی ثروتمند و توانگر زندگی بکنه؟ به همین ترتیب کاملا محتمله که کسی بدنی بسیار نیرومند داشته باشه اما ترسو و بزدل باشه. کاملا روشنه که عضلات نیرومند و در هم پیچیده اینجور کسی در هنگام رویارویی با دشمنی بسیار ضعیف‌تر از او از کار می‌افتند و او را به اقدام و عمل بر نمی‌انگیزند. اینجور کسی در واقع یک پهلوان پنبه تمام عیاره که بدنی نیرومند و ذهنی ناتوان داره و مادام که ذهنیت او تغییر پیدا نکنه نمیتونه کوچکترین اقدام شجاعانه ای انجام بده. خوبه که در اینجا یاد کنیم از سعدی شیرین سخن. سعدی در گلستان داستانی رو نقل کرده که دقیقا گویای همین نکته است. این داستان اینجور به ما میگه که سعدی با یک مرد بسیار نیرومند و تنومند همراه میشه در سفر و او رو به عنوان نگهبان و بدرقه استخدام کرده بوده. خب این مرد از شدت قدرت در طول راه هر جا که درختی رو میبینه اون از جا میکنه، هر جا دیواری رو میبینه با زور مشت اون دیوار رو خراب میکنه و دائم رجز میخونه. اتفاقا در میان بیابان دو آدم ضعیف و بسیار حقیر از حیث جسه به سعدی و دوستش حمله میکنن و سعدی انتظار داره که دوست نیرومند او از او دفاع کنه، ولی میبینه که دوست او کاملا از پا در اومده و چنان ترس بر او غلبه پیدا کرده که اصلا توانایی انجام دادن هیچ کاری رو نداره. اجازه بدید که این داستان رو با قلم جادویی سعدی شیرین سخن بخونیم. سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی به بدرقه همراه من شد، سپرباز، چرخنداز، سلحشور، بیش زور، که به ده مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پایی؟ بیاران چه داریز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. در واقع میخوام بگم که دریادلی و بخشندگی بیشتر از اون که به کیسه پول انسان بستگی داشته باشه به برنامه ذهنی او و تلقی او از خودش وابسته است و جنگاوری و دلاوری بیشتر از اون که از نیروی بدنی سرچشمه بگیره در دل و جرأت شخص ریشه داره. بنابراین میشه گفت که ما بیشتر از آن که بر اساس واقعیت‌های وجودی و سرمایه‌های حقیقی خودمون زندگی کنیم، بر پایه تصویر ذهنی خود از خود زندگی می‌کنیم. در اینجا مایلم به کتابی که برای این بحث من خیلی زیاد ازش استفاده کردم اشاره کنم. کتاب روانشناسی تصویرسازی ذهنی از دکتر ماکسول مالتز با ترجمه جناب آقای مهدی قراچه داغی. تجربه‌ای که ماکسول مالتز در این کتاب برای ما توضیح میده دقیقاً همین نکته رو روشن میکنه. ماکسول مالتز جراح زیبایی بوده و طبق گفته ایشون بسیاری از افراد بعد از اینکه عمل جراحی رو انجام میدن به محض اینکه احساس میکنن صورتشون زیبا شده، اعتماد به نفس از دست رفته خودشون رو باز مییابن، افسردگی و گوشه‌گیری رو کنار میذارن و به انسان‌های موفقی تبدیل میشن. در این قبیل موارد تغییر صورت با تغییر تصویر ذهنی فرد از خودش همراهه، یعنی به موازات زیبا شدن صورت تصویر شخص از خودش هم تغییر پیدا میکنه و شخص خودش رو به عنوان یک انسان زیبا میپذیره. به همین خاطره که عمل جراحی زیبایی باعث بهبود وضعیت زندگی شخص میشه. اما کسایی هم هستند که از طریق جراحی زیبایی صورتی زیبا و دلانگیز پیدا میکنن، ولی چون خودشون رو مثل قبل زشت و نادلپذیر میدونند، درست مثل افراد زشت زندگی میکنن. یعنی از قرار گرفتن در مرکز توجه واهمه دارن، از اینکه در معرض دید و داوری دیگران قرار بگیرن به شدت میترسن و منزوی و گوشه‌گیر میشن. بسیاری از افراد حتی بعد از انجام جراحی زیبایی و زیبا شدن صورتشون باز هم از ظاهر خودشون خجالت میکشن. و البته در مقابل کسانی رو هم داریم که علارغم دهان گشاد و قد کوتاه و خال بزرگ و اثر زخم بزرگ روی چهرهشون کاملا شادمان و خوشحالند. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم که زیبا شدن صورت بدون تغییر تصویر ذهنی که شخص از خودش داره به تنهایی باعث نمیشه که شخص مانند زیبارویان رفتار کنه. به موازات دگرگونی در صورت باید تصویر ذهنی فرد از خودش هم دگرگون بشه، چرا که تغییر تصویر ذهنی به سرعت باعث تغییر رفتار میشه. به همین خاطر ماکس ویلمارت میگه من تصمیم گرفتم که از این به بعد وقتی روی صورت کسی کار میکنم به عنوان بیمار، همزمان روی تصویری که از خودش در ذهن داره کار کنم تا بتونم صورت زیبای او رو با یک تصویر ذهنی زیبا از خود همراه کنم تا بتونه در زندگی اثر خودش رو نشون بده. و به گفته ماکس ویلمارت بسیاری از افرادی که برای جراحی زیبایی میان اصلا نیازی به جراحی زیبایی ندارن و با چند جلسه گفتگو با اونها میتونن در واقع صورت و بدن خودشون رو بپذیرن و زندگی کاملا سالم و طبیعی رو داشته باشن. برای اینکه ما این موضوع رو بهتر دریابیم که ما با تصویری که از خودمون داریم و با برنامه ذهنی که داریم زندگی میکنیم نه با واقعیت‌های زندگی، میتونیم از مثال هیپنوتیزم استفاده بکنیم. اگر دوستان عزیز با بحث هیپنوتیزم آشنا باشن، در این باره به نظرم خیلی نکات جالبی وجود داره و میشه از اون برای فهم بهتر مسئله برنامه ریزی ذهنی استفاده کرد. مشاهده افرادی که هیپنوتیزم میشن نشون میده که باور شخص میتونه عضلات نیرومند او رو از کار بندازه. وزنه‌برداری که به راحتی میتونه یک وزنه 200 کیلویی رو بلند کنه و بالای سر ببره، بر اثر القاءات یک هیپنوتیزمگر حتی قادر نیست یک مداد رو بلند کنه. در اینجا یقین داریم که در عضلات این شخص هیچ اتفاقی رخ نداده. بدن او در زمان هیپنوتیزم درست به اندازه 10 دقیقه پیش یا به اندازه 10 دقیقه بعد از در واقع هیپنوتیزم نیرومنده. اما او چون اکنون پذیرفته که نمیتونه مداد رو بلند کنه، همین احساس ناتوانی بدن او رو از کار میندازه. آقای ماکس ویلمارت در این باره اینجور میگه: هیپنوتیزم ورزشکاران را ضعیف نمی کند. آنها به صورت بالقوه قدرت همیشگی خود را دارند، اما بدون آنکه بدانند در جهت خلاف نیروهای خود تقلا می کنند. از یک سو سعی می کنند دست یا مداد را بلند کنند و در واقع هم عضلاتشان منقبض می شود، اما از سوی دیگر تصور نمی توانید این کار را بکنید سبب می شود که عضلات در جهت خلاف ارادهشان منقبض شوند، از انجام عمل عاجز می مانند، نمی توانند نیروی واقعیشان را به کار بگیرند. دوستان، این مثال وزنه بردار و مثال فوتبالیستی که بر اثر هیپنوتیزم حتی قدرت نداره دستش را از روی میز حرکت بده و بلند کنه، نشون میده که احساس ناتوانی حاصل از هیپنوتیزم میتونه عضلات نیرومند یک ورزشکار حرفه‌ای رو هم بی‌خاصیت و ناکارآمد کنه. نکته مهم اینجاست و خواهش میکنم که به این نکته خیلی توجه بفرمایید که این اتفاق فقط در جلسات هیپنوتیزم رخ نمیده. القاءات و تلقین‌ها و داوری‌ها و برخوردهای اطرافیان ما به مراتب از هر هیپنوتیزمی نیرومندتر و اثرگذارترند. بچه‌ای که هزاران بار تحقیر شده و همواره اطرافیانش او رو به هیچ گرفتن، کاملا روشنه که احساس حقارت و احساس ناتوانی سراپای وجود او رو فرا بگیره و او علی‌رغم تمام استعدادها و توانایی‌هاش قدرت انجام دادن هیچ کاری رو نداشته باشه. باز هم از قول استاد ماکس ولمالز در کتاب روانشناسی تصویر سازی ذهنی صفحه 86 بندی رو برای شما میخونم: هرگاه اندیشه ای را در مقام حقیقت قبول کنیم به همان اندازه قدرتمند می شود. اغراق نیست اگر بگوییم همه انسان ها هر کدام تا اندازه ای تحت تأثیر عقایدی که از دیگران گرفته اند و عقایدی که برای خودشان تکرار شده و بر حقیقی بودنش صحه گذاشته اند هیپنوتیزم می شوند. اندیشه های منفی روی افکار ما درست همان تأثیر اندیشه های منفی را دارند که توسط متخصص هیپنوتیزم روی شخص هیپنوتیزم شده ایجاد میشه. راز مسئله در چیه دوستان؟ راز مسئله در اینه که ذهن انسان مثل یک سرو مکانیزم عمل میکنه. سرو مکانیزم مکانیزمیه که خروجی اون کاملا تابع ورودی اونه. طبق این نظریه مغز و دستگاه عصبی انسان یعنی ذهن انسان همزمان به دو مکانیزم جداگانه مجهزه، یکی مکانیزم موفقیت به سود شما و دیگری مکانیزم شکست به زیان شما. یعنی مغز و ذهن ما هم میتونه در جهت سود رساندن به ما عمل کنه، هم در راستای زیان رساندن به ما. همه چیز به این بستگی داره که با ذهن خودمون رو در کدام جهت و برای رسیدن به کدام هدف و چگونه به کار بگیریم. به تعبیر دیگه ذهن انسان یا مغز و دستگاه اعصاب انسان یک مکانیزم هدفجوه، یعنی همیشه به دنبال هدف میره و وقتی هدفی رو شناسایی بکنه برای رسیدن به اون تلاش میکنه. اما ذهن انسان یک مکانیزم قائم به خود نیست، یعنی به طور طبیعی به سوی هدف خاصی جهتگیری نداره. این ماییم که با داده هایی که در اختیار ذهن خودمون قرار میدیم مسیر و هدف اون رو مشخص میکنیم. ذهن ما به سوی هدفی رهسپار میشه که ما براش تعریف کردیم. اگر ما شکست و ناکامی و نگونبختی رو به عنوان هدف خودمون تعیین کنیم، ذهن ما به سرعت در همین مسیر به راه میفته و اگر پیروزی و کامیابی و سعادت رو به عنوان هدف برگزینیم، ذهن ما به همین طرف حرکت میکنه. به تعبیر مرحوم محمد تقی جعفری، مغز ما و ذهن ما مثل یک آسیابه. اگر از اون طرف کلوخ در این آسیاب بریزیم، از این ور خاک به ما میده. اگر از اون ور گندم در این آسیاب بریزیم، از این ور آرد به ما میده. بنابراین خروجی های ذهن ما دقیقا مطابق با ورودی هایی است که ما در اختیارش قرار میدیم. بنابراین افکار و اعتقادات و برداشت های ما و آثاری که از رفتارها و گفتارهای دیگران گرفتیم همه باعث میشن که در ذهن ما یک برنامه و یک تصویر شکل پیدا بکنه و بعد اون برنامه و تصویر مسیر زندگی ما رو در آینده مشخص کنه. بنابراین باز به حرف اول خودم برمیگردم که ما با توجه به تصویری که از خودمون داریم زندگی میکنیم. یعنی واقعیت های زندگی ما نیستن که تعیین کننده مسیر و هدف و شیوه زندگی ما هستن، بلکه تصویر و تصوری که ما از واقعیت ها داریم اونه که باعث میشه ما کاری انجام بدیم، به عملی برانگیخته بشیم، احساسی پیدا بکنیم و شیوه خاصی از زندگی رو برای خودمون در نظر بگیریم. این نکته نشون میده که ارزش در واقع برنامه ذهنی و تصویر ذهنی بسیار فراتر از اون چیزی است که در نگاه اول به نظر ما میرسه و ما باید بدونیم که اختیار زندگی ما تماما در دست برنامه‌های ذهنی و تصویرهای ذهنی ماست. این نکته نخست بود که می‌خواستم با تأکید بیشتری توجه شما دوستان عزیز رو به اون جلب کنم. اجازه بدید که الان به سراغ نکته دوم بریم. دومین نکته‌ای که می‌خوام برای شما دوستان عزیزم عرض کنم مربوط میشه به تغییر و اصلاح از راه تغییر و اصلاح برنامه و تصویر ذهنی. شکی نیست که همه ما خواهان تغییر و اصلاح رفتارهای نادرست خودمونیم. با توجه به نکته‌ای که در بالا برای شما دوستان عزیزم توضیح دادم، میشه با اطمینان گفت که یکی از بهترین راه‌ها برای اصلاح رفتارهای نادرست همانا تغییر تصویری است که شخص از خودش داره. به محض اینکه برنامه ذهنی شخص دگرگون بشه و تصویر او از خودش اصلاح بشه، به شکل بسیار طبیعی و بدون کمترین تکلف و کلفتی رفتار شخص هم اصلاح میشه. به خاطر اینکه رفتارها از ذهن فرمان میگیرند، بنابراین اون مایه اصلی شخصیت و رفتار ما تصویر ذهنی ما و برنامه ذهنی ماست. شخص ضعیف و ناتوانی که جرأت اقدام کردن به هیچ کاری رو نداره، اگر تصویرش از خودش تغییر پیدا کنه و خودش رو به عنوان یک فرد توانا و نیرومند بپذیره، آرام آرام میتونه دست به اقدام و عمل بزنه و ترسهای خودش رو کنار بگذاره. کسان زیادی رو دیدیم که گمان میکردن شخص یک بار بیشتر نمیتونه عاشق بشه. این قبیل افراد وقتی همسر خودشون رو از دست دادن، 30-40 سال تنها زندگی کردن و هیچگاه آمادگی وارد شدن در یک رابطه جدید رو در خودشون نیافتن. در مقابل کسانی هم هستن که از برنامه ذهنی متفاوتی برخوردارن. اونا به محض اینکه یک رابطه به هر شکلی پایان پیدا بکنه، در کمتر از چند ماه این توانایی و این آمادگی رو دارن که یک رابطه عاشقانه جدید رو شروع کنن. این برنامه‌ای که شخص در ذهن داره مدیریت می‌کنه شیوه زندگی او رو و رفتارهای او رو، و به محض اینکه این برنامه و تصویر ذهنی عوض میشه، رفتار شخص هم متناسب با اون عوض میشه. مثال دیگه‌ای که میتونم برای شما دوستان عزیزم عرض کنم، در مسئله فقدان و سوک هست. کسانی هستن که وقتی عزیزی رو از دست میدن، ماها و بلکه سالها در حالت سوگواری باقی میمونن و زندگی عادیشون مختل میشه. کسانی هم هستن که برنامه ذهنیشون اینه که عزاداری و سوگواری یک یا دو روز بیشتر نباید ادامه پیدا بکنه. این قبیل کسان وقتی عزیزی رو از دست میدن، معمولا یکی دو روز بیشتر سوگواری نمی کنن و بلافاصله زندگی عادی خودشون رو از سر میگیرن. معنای این سخن اینه که همه تغییرات بنیادین از ذهن آغاز میشن. بنابراین ما برای که رفتارهای خودمون رو عوض کنیم، لازم نیست که تمام توجهمون رو معطوف کنیم به تغییر رفتارها. این در واقع مثل اینه که ما با قطع کردن شاخ و برگ‌های یک درخت بخوایم اون درخت رو از جا در بیاریم و به کلی بکنیم. این کار ممکن نیست. ما برای اینکه یک درخت رو ببریم، لازم نیست در لابلای شاخ و برگ‌های اون گرفتار بشیم. ما میتونیم مستقیما تیشه رو بزنیم به ریشه اون درخت و تنه و یا تنه اون درخت رو قطع کنیم. خود به خود شاخ و برگ‌ها هم قطع خواهند شد، چون شاخ و برگ‌ها همه تابع تنه و ریشه هستن. به همین منوال ما اگر میخوایم رفتارهای نادرست و کارهای غلطی رو که انجام میدیم اصلاح بکنیم، لازم نیست که خودمون رو درگیر اصلاح رفتارها کنیم. به محض اینکه ما بتونیم تصویر ذهنی رو که از خودمون داریم عوض بکنیم، در زندگی ما و در رفتارهای ما تغییرات به خودی خود اتفاق میفتن. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. برنامه ذهنی ما فقط در تغییر رفتارها مؤثر نیست، در گرایش ما به فضیلتمندی یا رذیلتمندی هم تأثیر داره. چون من راجع به این موضوع مفصل میخوام در پایان بحث سخن بگم، اجازه بدید که الان درباره این موضوع صحبت نکنم و به موضوع بعدی برسم. موضوع بعدی در همین قسمت اینه که برنامه ریزی ذهنی ما نه تنها روی رفتارهای ما و تغییر و اصلاح رفتارها و روی گرایش ما به فضیلتمندی یا رذیلتمندی مؤثره، بلکه برنامه ریزی ذهنی در شکلگیری احساساتی که شخص نسبت به خودش داره هم تأثیر فراوانی داره. تأثیر باورها و تلقینها به قدری است که میتونه در عرض چند روز یک جوان رو پیر کنه یا در عرض چند روز یک پیر رو جوان بکنه. استاد ماکسول مالز یک نمونه واقعا شگفت‌آوری رو نقل کرده که از این حیث بسیار قابل توجهه. ایشون میگه که من یک بیماری داشتم از آفریقا که لب پایین او یک کمی کلوف بود و نامزد او گفته بود که باید لب پایینی خودت رو عمل کنی تا من تو رو بپذیرم. خب این شخص برای اینکه لب پایین خودش رو عمل کنه و زیبا کنه میاد پیش استاد ماکس ولمالز و همه پولی رو که داره به او میده تا این عمل جراحی رو انجام بده. ماکس ولمالز میگه من به او گفتم که من عمل جراحی رو برای شما انجام میدم، ولی از همین الان به شما میگم که با انجام این عمل اتفاق خاصی در زندگی شما نمیفته. اون مرد البته نمیپذیره و اصرار میکنه که ایشون عمل جراحی رو انجام بدن. عمل جراحی تموم میشه، اون شخص پیش نامزدش میره و وقتی که به او میگه که من تمام پولم رو دادم و این عمل جراحی رو انجام دادم، اون خانم نه تنها خوشحال نمیشه بلکه به شدت از این آقا میرنجه و به او میگه که تو ظاهرت هیچ تغییری پیدا نکرده، همون آدم قبلی هستی و پول تو هم از دست دادی، من با آدمی مثل تو نمیتونم زندگی کنم. خانم رابطه رو قطع میکنه یک طرفه و این مرد رو نفرین میکنه و میره و در اون سرزمینی که این مرد آفریقایی زندگی میکنه، نفرین کردن یا نفرین شدن بار معنایی خیلی عمیقی داره و افراد گمان میکنن که نفرین های دیگران در زندگی اونها آثار ویرانگری رو حتما در پی خواهد داشت. چند روزی بعد از نفرین نامزد او، لب پایین این مرد یه مقداری ورم میکنه و او میره پیش یک متخصصی و اون متخصص به او میگه تو به یک بیماری مبتلا شدی به نام ساس آفریقایی، این بیماری به تدریج نیروی شما رو تحلیل میبره و باعث مرگ شما میشه. مرد بیچاره که گمان میکنه نفرین نامزدش کارگر شده و این بلا رو سرش آورده، به شدت حالش بد میشه و افکار و برنامه ذهنی او باعث میشه که او در عرض چند هفته به اندازه 20 سال پیر بشه، به طوری که دستاش مثل دست یک پیر میلرزه، چشما و گونه‌هاش گود میفته، حدود 15 کیلو از وزن خودش رو از دست میده و نشانه های پیری در ظاهر او آشکار میشه. این مرد وقتی که به مطب ماکس ولمالز مراجعه میکنه بعد از چند هفته، منشی ماکس ولمالز او رو نمیشناسه و بالاخره متوجه میشه بعد از توضیحاتی که این همون شخص نیرومند بلند قامت زیبارویی است که چند هفته پیش به مطب مراجعه کرده بود. ماکس ولمالز میگه من او رو معاینه کردم و متوجه شدم ورم لب او و همه دردی که درد سری که این ورم برای او ایجاد کرده به خاطر یک بافت کوچک گوشتی است که از عمل قبلی در میان لب‌های او جا مونده. میگه من به این آقا گفتم که در عرض 30 دقیقه من شما رو از شر ساس آفریقایی نجات میدم و این مشکل رو برای شما حل میکنم. میگه همون موقع دست به کار شدم و اون بافت گوشتی رو خارج کردم و شخص حالش خوب شد، اعتماد به نفسش رو پیدا کرد و مطمئن شد که خطر خاصی زندگی او رو تهدید نمیکنه. ماکس ولمالز میگه که این آقا رفت و دو سه هفته بعد چند تا عکس برای من فرستاد و دیدم بی اقراق به اندازه 20 سال جوان شده، یعنی قامت او دوباره استوار شده، پوست او شفاف و روشن شده و همون تمام نشانه های جوانی در سر و سیمای او آشکار شدن. این به نظرم خیلی نکته مهمی است و نشون میده که باورهای ما درباره خودمون نه تنها بر روی کارها و رفتارهامون بلکه بر روی احساساتمون هم تأثیر میذارن. دوباره به اون جمله اصلی برمیگردم، این واقعیت‌های وجودی ما نیستن که شیوه زندگی ما رو تعیین می‌کنن، بلکه درک و دریافت‌های ما و تصورات و تصویرهای ما از واقعیات زندگی‌اند که تعیین کننده شیوه زندگی ما هستن. مطلب بعدی که در همین جا باید بهش اشاره کنم اینه که تصویرسازی ذهنی و به عبارت دیگه برنامه‌ریزی ذهنی حتی در درمان بیماری‌های روانی هم تأثیر فراوان داره. بسیاری از بیماران موقعی که احساس ارزشمند بودن و محترم بودن خودشون رو باز می‌یابند، به شکل معجزه آسای حالشون خوب میشه. این از تجربیات خود من با افراد زیادی است که به من مراجعه کردن و گرفتار شکست عاطفی شدن. این مشاهدات ثابت می‌کنن همین موضوع رو که تصویر ذهنی و برنامه ذهنی در بهبود در واقع بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی هم مدخلیت تمام داره. بسیاری از افرادی که به طلاق یا خیانت یا از هم گسسته شدن رابطه عاطفی مبتلا شدن، در دورنجی که تحمل می‌کنن معمولاً به خاطر فراق و دلتنگی نیست، بلکه به خاطر اینه که عمیقا احساس بیارزش بودن میکنن و گمان میکنن که فریب خوردن، ترد شدن، از احساساتشون سوء استفاده شده، عمرشون تلف شده و کسی دیگه در واقع اونها رو فریفته. همین احساساته که تیشه به ریشه آرامش شخص میزنه و او رو مضطرب و آشفته میکنه. این احساس که من اونقدر بیارزشم که کسی دیگه میتونه به راحتی منو نادیده بگیره و منو کنار بذاره، به مراتب بیشتر از خود ویران شدن رابطه باعث ناراحتی افراد میشه. یک دلیل روشن برای اثبات این ادعا اینه که غالبا کسانی که برای قطع رابطه پیش قدم میشن کمتر رنج میبرن و اذیت میشن. من خودم موارد زیادی رو دیدم که شخص از رابطه عاطفی خودش کاملا سرد و سیر شده و دنبال بهانه است برای قطع کردن رابطه. در چنین موقعیتی اگر طرف مقابل زودتر رابطه رو قطع کنه، با کمال تعجب می‌بینیم همین شخصی که خواهان قطع رابطه بود از پا در میاد و خیلی اذیت میشه. به نظر من دلیل اصلی مسئله اینه که اشخاص بیش از آن که نگران رابطه‌شون باشن، نگران ارزش و احترام و اعتبار خودشونن. به همین سبب وقتی که روانشناس یا رواندرمانگر یا روانکاو با احترام خالصانه و بدون داوری و سرزنش با بیمار روبرو میشه، بیمار خیلی زود به حالت عادی خودش برمیگرده. اجازه بدید که من باز هم یک بندی از استاد ماکسول مالز برای شما بخونم. ایشون میگه روانشناسی تصویر ذهنی در عین حال با پر کردن شکاف‌ها تضاد مشهور میان روش‌های درمانی امروز را مرتفع می‌سازد. مخرج مشترکی برای مشاوره مستقیم و غیر مستقیم، روانشناسی بالینی، روانکاوی و حتی تلقین به خود ایجاد کرده. با استفاده از تجربه اندوزی خلاق تصویر ذهنی بهتری ایجاد می کند. بدون توجه به نظریه های موجود، این چیزی است که در عمل اتفاق می افتد. برای مثال در موقعیت درمانی که توسط مکتب روانکاوی به کار گرفته شده، تحلیلگر هرگز در برابر بیماری که از هراس و خجالت و احساس گناه و کجندیشی سخن میگوید متعجب نمی شود، لب به انتقاد نمی گشاید و مخالفت نمی کند و دنبال نصیحت و بحث اخلاقی نمی رود. بیمار شاید برای نخستین بار در زندگی می بیند که در مقام انسانی او را می پذیرند. احساس می کند که وجودش ارزش و حرمتی دارد، به خود قبولی می رسد و برای خودش حساب تازه‌ای باز می کند. اون جمله رو اینجوری هم میتونیم بخونیم که در مقام انسانی او را میپذیرند. شاید ترجمه دقیق نبوده یا فصیح نبوده. به هر حال منظور اینه که وقتی بیمار میبینه که درباره او قضاوت نمیشه، ارزش داوری نمیشه، بر عذاب وجدان و احساس گناه او در واقع تاکید نمیشه و به او به عنوان یک انسان احترام گذاشته میشه، خیلی زود حالش خوب میشه و عزت نفس خودش رو پیدا میکنه. بنابراین دوستان عزیزم، برای تغییر تصویر ذهنی یا اصلاح برنامه ذهنی، هم در شکل گیری شخصیت، هم در تغییر رفتارها و احساسات، هم در گرایش شخص به فضیلت‌ها و رذیلت‌ها و هم در واقع درمان بیماری‌های روحی و روانی میتونه تأثیرهای بسیار شگفت‌آوری رو داشته باشه و غالباً با بیشترین سرعت و با بالاترین کیفیت باعث اصلاح رفتارها و خطاها و احساسات بشه. شخص خجالتی و گوشه‌گیر با تغییر تصویر ذهنی که از خودش داره به سرعت به یک آدم معاشرتی و شاد تبدیل میشه. دانش آموز ضعیف معمولا وقتی خودش رو به عنوان یک دانش آموز نیرومند میپذیره و اون احساس ضعف و عجز و حقارت رو از دست میده، معمولا در ظرف چند روز بدون اینکه تلاش اضافی انجام بده به یک شاگرد ممتاز تبدیل میشه. پس ما اگر میخوایم تغییر اساسی در زندگی خودمون ایجاد کنیم، بیش از آن که به دنبال تغییر رفتارها و احساسات باشیم، باید به دنبال تغییر تصویر ذهنیمون از خودمون و به دنبال تغییر برنامه ذهنی خودمون باشیم. با ذکر یک نکته این بخش دوم رو به پایان برسونم و اون نکته هم اینه که تجربیات گوناگون در طی زندگی باعث میشن که شخص تصویری خاص از خودش پیدا کنه و یک برنامه ریزی ذهنی انجام بده. این تصویر و برنامه ذهنی به نوبه خودش شیوه خاصی از زندگی رو بر شخص تحمیل میکنه و باز این تجربه های جدید باعث تقویت اون تصویر ذهنی میشن و به این ترتیب شخص در یک دور بسته گیر میفته، مثل کرم ابریشم که لحظه به لحظه در پیله محکمتری زندانی میشه. این دور بسته به این شکل عمل میکنه: تجربه باعث شکلگیری تصویر ذهنی میشه، تصویر ذهنی شکل خاصی از تجربیات رو در زندگی پدید میاره، تجربیات جدید باعث تقویت تصویر ذهنی میشن و تصویر ذهنی جدید به وجود میارن و به همین ترتیب تجربه و تصویر از پی هم میان و زندگی شخص رو به طور کامل احاطه میکنن. من به نظرم میرسه که طبق این مدل شکست‌های گذشته و رفتارهای تحقیرآمیز باعث شکل‌گیری یک تصویر ذهنی میشه. این تصویر ذهنی که شخص خودش رو ناتوان و شکست خورده و حقیر میپنداره باعث میشه که شکست‌ها و تحقیرهای جدیدی برای او پیش بیاد. این تحقیرها و شکست‌های جدید باز هم تصویر ذهنی جدید ایجاد میکنن و به این ترتیب این دور بسته و باطل همچنان ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه که هر شخصی باید آگاهانه در تصویرهای ذهنی خودش تأمل کنه و اونا رو تغییر بده. شخصی که ذهنش با شکست و خطا و ضعف شکل گرفته باید تصمیم بگیره که این دور بسته و باطل رو بشکنه و خودش رو نجات بده، وگرنه این رشته رو پایانی نیست واقعا و پیوسته بر قدرت برنامه ذهنی نادرست و شدت شکست‌ها و خطاها افزوده میشه. به محض اینکه شخص شهامت به خرج میده و یک بار این دور باطل رو میشکنه، البته وارد یک دور جدیدی میشه که درست در مقابل دور قبلی بود. یه تجربه خوب باعث شکل‌گیری یک تصویر خوب میشه، تصویر خوبم به نوبه خودش تجربه جدید نیکوی رو پیش میاره و به این ترتیب شخص در یک چرخه موفقیت میفته و پیش میره. من تا اینجا به دو نکته اشاره کردم. نکته اول این بود که تصویر ذهنی ما و برنامه ذهنی ماست که شیوه زندگی ما رو تعیین میکنه، نه واقعیت‌های زندگی ما. و دوم گفتیم برای تغییر و اصلاح هر امری در زندگی بهتره که ما به دنبال تغییر و اصلاح تصویر و برنامه ذهنی خودمون بریم. بعد از این دو نکته میرسیم به نکته سوم. نکته سوم اینه که برنامه ذهنی و تصویر ذهنی چجور شکل پیدا میکنه. خب البته طبیعیه که عوامل بسیار متعدد و متفاوت و متنوعی باعث شکلگیری برنامه ذهنی فرد میشن. تعدادی از اینا رو من برای شما برمیشمارم: باورها و احساساتی که شخص درباره خودش داره، دو، تجربیات واقعی زندگی مثل شکست‌ها و پیروزی‌ها و خطاها و امثال اونها، سه، رفتارها و برخوردهای اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر، 4، رفتارها و برخوردهای دوستان، 5، پیشینه تاریخی، 6، محیط اجتماعی، 7، وضعیت اقتصادی، 8، اقلیم، 9، رفتارهای حاکمان، 10، برخوردها و رفتارهای دیگر کشورها به ویژه کشورهای نیرومند. این 10 عامل از عواملی هستند که بر شکلگیری تصویری که یک فرد یا یک جامعه از خودش داره تأثیر میذارن. خب کاملا روشنه که ما در این فرصت اندک نمیتونیم راجع به همه اینها صحبت کنیم. به همین خاطر ما تمام توجه خودمون رو به یکی از عواملی که در شکلگیری برنامه ذهنی نقش دارن، یعنی گفتارها و کردارهای افراد، معطوف میکنیم و همه بحث خودمون رو اینجور پیش میبریم که ما با گفتارها و کردارهامون بر شکلگیری تصویر و برنامه ذهنی دیگران تأثیر میذاریم، دیگران هم به همین منوال بر شکلگیری تصویر و برنامه ذهنی ما تأثیر میگذارن. هدف اصلی این بحثم اینه که توجه دوستان عزیز رو به این نکته مهم معطوف کنیم که رفتارها و کردارهای ما در شکلگیری برنامه های ذهنی دیگران تأثیرهای شگفت‌آوری دارن. به همین خاطر ما باید نسبت به داوری هامون، سخن گفتن هامون و برخورد هامون حساسیت بسیار شدیدی بورزیم، چون که ما با در واقع پدید آوردن برنامه ذهنی برای انسان های دیگه به بخشی از سرنوشت اونها تبدیل میشیم و آینده اونها رو تحت تأثیر قرار میدیم. دقت در روابط و مناسبات انسانی نشون میده که اندیشه ها و احساسات یک انسان از راه‌های پنهانی که کیفیتشون بر ما روشن نیست به دیگران منتقل میشن. به تعبیر دیگه انسان‌ها به محض قرار گرفتن در کنار هم به شکل نامحسوسی در هم باز میتابند و ویژگی‌هایی از قبیل شادی و ترس و تعجب و تنفر و دوستی و تنبلی و ناامیدی و امیدواری و نگرانی و اضطراب و غم و امثال اونها رو از همدیگه دریافت میکنن. بنابراین انسان‌ها حتی زمانی که خاموش در کنار هم نشستن در حال داد و ستد احساسات و اندیشه ها هستند. به قول مولانا می رود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان صلاح و کینه ها. این داد و ستد احساسات و اندیشه ها حتی یک لحظه هم قطع نمیشه و قرار گرفتن در کنار دیگران خواه ناخواه زمینه ای برای انتقال عواطف و افکار از کسی به کسی دیگر رو فراهم میاره. حالا که انسان ها حتی بدون سخن گفتن هم در همدیگه تأثیر میذارن، به خوبی روشن میشه که سخن ها و رفتارهای اونا چه مایه بر روی همدیگه تأثیر میگذاره. به تعبیر مولانا جانهای همه انسان ها در اصل خودشون ایسادمند و قدرت زنده کردن و میراندن دارن. نیروی درونی انسان ها از طریق سخنانشون به دیگران منتقل میشه و در اونها تأثیرات سازنده یا ویرانگری بر جای میذاره. به همین سببه که از طریق سخن گفتن میشه به قول مولانا روباه رو شیر کرد و شیر رو روباه کرد. سخنان هولناک و ترساننده میتونن دلاوران شیردل رو به موجوداتی ترسو و بزدل تبدیل کنن و برعکس سخنان تشویق‌آمیز و حماسی میتونن افراد ترسو رو به دلاورانی بیباک تبدیل کنن. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایسادم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. اگر باور قلبی داشته باشیم که رفتارها و گفتارها و بلکه انرژی و خاموشی ما بر دیگران تأثیر میذارن، اون وقت ما نسبت به همه کارها و سخنان خودمون حساسیت بسیار بیشتری میورزیم. ما از طریق داوری هامون درباره دیگران و همچنین از راه برخوردهایی که با دیگران داریم به تدریج تصویرها و برنامه های ذهنی اونها رو شکل میدیم و نگاه اونها رو به خودشون دگرگون میکنیم. ما در برخورد با افراد دیگه آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته صفات و ویژگی هایی رو به اونها نسبت میدیم و بر جنبه های خاصی از وجود اونها انگشت میگذاریم و اونها رو به سوی شکل و شیوه خاصی از زیستن سوق میدیم. برای که این موضوع بهتر مشخص بشه اجازه بدید که یک داستانی رو از مثنوی برای شما دوستان عزیزم نقل کنم، هرچند که داستان معروفی است و حتما دوستان عزیز اون رو خوندن. این داستان معلم و کودکان مکتبی است. مولانا میگه که در یک مکتبخونه معلم سختگیری وجود داشت که اصلا استراحت و تعطیلی به بچه ها نمیداد و در تمام سال با شدت و حدت درس میداد و برنامه ها رو پیش می برد. بچه ها مایل بودن یه مدتی استراحت کنن و از شر درس و کلاس خودشون رو نجات بدن. بچه ها دور هم جمع میشن و درباره این موضوع برنامه صحبت و مشورت میکنن. یکی از بچه ها که اتفاقا از همه کوچیکتره ولی بسیار باهوشه پیشنهاد میکنه که فردا وقتی که معلم به کلاس میاد هر کدوم از بچه ها با فاصله زمانی مشخص پیش او برن و به او القا کنن که مریض شده. همه بچه ها این نقشه رو میپذیرن. فردا صبح وقتی که معلم به کلاس میاد خود همین بچه باهوش میره جلو و میگه استاد رنگتون پریده، انگار که شما مریض شدید. معلم با عصبانیت و با قاطعیت گفت که نه من حالم خوبه، برو بشین. چند دقیقه بعد یکی دیگه از بچه‌ها اومد و گفت استاد دستاتون میلرزه، به نظر میرسه که شما مریض شدید. استاد باز هم حرف بچه رو رد کرد و به او گفت که بره بشینه، ولی یک ذره شکی توی دلش اومد که نکنه واقعا من مریضم و خودم نمیدونم. چند تا بچه دیگه هم اومدن و هر کدوم یه چیزی درباره بیماری به معلم گفتن و بعد از واقعا چند دقیقه معلم بیمار شد، کلاس رو تعطیل کرد، به خونه رفت و با آه و ناله بر بستر بیماری افتاد. این داستان نشون میده که اگر چند نفر پیاپی به کسی القا کنن که بیمار شده، حتما اون بیمار میشه و در بستر میفته. مولانا به نثر میگه مثال رنجور شدن آدمی به وهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وی. کودکان مکتبی از اوستاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد، مشورت کردند در تعویق کار تا معلم در فتد در استرار. چون نمی آید ورا رنجوری که بگیرد چند روزو دوری، تا رحیم از حبس و تنگی و ذکار هست او چون سنگ خارا برقرار. آن یکی زیرکترین تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد، خیر باشد رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از تبیست. اندکی اندر خیال افتد از این، تو برادر هم مدد کن این چونین. چون درایی از در مکتب بگو، خیر باشد اوستاد احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود، کز خیالی عاقلی مجنون شود. این مصرع مصرع خیلی مهمی است. عاقلی با خیالی دیوانه میشه. این خیالی که دیگران در ذهن ما میکارن، اینی که باعث میشه عاقل دیوانه بشه و دیوانه عاقل بشه. آن سوم وان چهارم و پنجم چنین، در پی ما غم نمایید و حنین. تا چو سی کودک تواتر این خبر، متفق گویند یابد مستقر. من برای اینکه موضوع برنامه ریزی ذهنی و شکل گیری برنامه ذهنی روشن تر بشه، میخوام که چند نمونه برای شما دوستان عزیزم عرض کنم. این نمونه ها از در واقع نمونه های شخصی و فردی و روانشناختی شروع میشن و به تدریج به نمونه های اجتماعی میرسن. برای اینکه ما بتونیم ابعاد گوناگون بحث رو باز کنیم، به نظر من این نمونه ها خیلی مهمن و باید به اونها توجه خیلی زیادی بشه. اولین نمونه ای که میخوام برای دوستان عزیزم عرض کنم، برنامه نویسی ذهنی برای کودکانه. بچه ها به شدت تحت تأثیر سخنان و رفتارهای بزرگترها هستند و غالب بچه ها در همون چند سال اول زندگی بر اثر رفتارهای اطرافیان خودشون تصویرهای ذهنی و برنامه ریزی های ذهنی پیدا میکنن که تقریبا تمام آینده اونها رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. اگر ما در مواجهه با یک کودک بسیار توانا و باهوش مدام از رفتارها و کردارهایی که متضمن تحقیر و توهینن استفاده کنیم و او رو با صفاتی مثل بی عرضه، بی کفایت، دست و پا چلفتی، ضعیف، ناتوان و مثل اینا مخاطب قرار بدیم، به تدریج یک برنامه ذهنی برای او می نویسیم و او رو به طرف شخصیتی که واقعا دارای اینجور ویژگی هایی است می کشونیم. یه اینجور کودکی دیر یا زود به شخصی بی عرضه و ناتوان تبدیل میشه که از پس ساده ترین کارهای زندگی خودش هم بر نمیاد. در مقابل اگر ما به یک کودک مسئولیت بدیم، او رو محترم بشماریم، به او اعتماد کنیم، او رو تشویق و تمجید کنیم و با صفات مثبتی مثل توانا، با عرضه، قوی، محکم، بلند همت، با اراده و امثال اونها اون رو ستایش کنیم، شکی نیست که بعد از مدتی او واقعا اینجور صفاتی رو در خودش پیدا میکنه. به خاطر اینکه برنامه ذهنی او که با رفتارها و گفتارهای ما شکل گرفته، مدیریت زندگیش رو در دست میگیره و او رو به سوی یک زندگی پر از کامیابی و پیروزی هدایت میکنه. به همین ترتیب کودکی که مدام طرد میشه، عشق مشروط دریافت میکنه و با دیگران مقایسه میشه، دیر یا زود این برنامه در ناخودآگاه او نوشته میشه که من موجود بی ارزشی هستم یا من موجود دوست داشتنی نیستم. روشنه که این برنامه ذهنی میتونه تمام آینده او رو تحت تأثیر خودش قرار بده. بنابراین دوستان عزیزم، خواهش میکنم اگر در خونتون نوزادی و کودکی دارید، مطمئن باشید که کوچکترین سخنان و رفتارهای شما بر شکلگیری تصویر ذهنی او از خودش تأثیر میگذاره و یک برنامه ذهنی رو برای او طراحی میکنه که تمام آینده او رو تحت تأثیر خودش قرار میده. بنابراین باید تمام تلاشتون رو به کار بگیرید که در مواجهه با فرزندتون و نوزادتون تمام شرایط احترام و اعتماد و عشق نامشروط و اینها رو رعایت بکنید تا ذهن بچه از همون دوران نوزادی با ذهنیت فراوانی، با دریادلی، با بزرگمنشی، با بلندهمتی در واقع شکل پیدا بکنه و زندگی او رو در آینده تضمین بکنه. دومین نمونه‌ای که میخوام برای شما دوستان عزیزم عرض کنم، برنامه نویسی ذهنی برای دانش آموزانه. نظام آموزشی و معلمان با رفتارها و سخنان خودشون برنامه‌های ذهنی خاصی رو برای دانش آموزان طراحی می‌کنن و اونا رو به شیوه‌های خاصی از زیستن سوق میدن. یکی از بهترین نمونه‌هایی که این نظریه رو تایید می‌کنه، حادثه شگفت‌آوری است که حکیم فرزانه استفان کاوی در کتاب 7 عادت مردمان مؤثر برای ما نقل کرده. این نمونه به بهترین شکل ممکن نشون میده که شیوه برخورد معلم‌ها با دانش آموزان باعث تحولاتی بس عجیب در اونها میشه. طبق این نمونه در انگلستان در آغاز سال تحصیلی وقتی که میخوان وضعیت تحصیلی و وضعیت هوش و استعداد و بقیه ویژگی‌های دانش آموزان رو از طریق یک برنامه کامپیوتری در اختیار معلم قرار بدن، اشتباهاً در واقع نمرات و امتیازات بچه‌ها رو برای همدیگه می‌نویسن و به این ترتیب گروهی از بچه‌های تیز و باهوش رو کودن و شمالی و تعدادی از بچه‌های به ظاهر کودن رو باهوش کدگذاری می‌کنن. یعنی اطلاعات مربوط به بچه‌های کودن و تنبل و بی‌دقت و بی‌نظم رو برای بچه‌های باهوش و زرنگ و با استعداد می‌نویسن و بالعکس. و بعد این برنامه رو در اختیار معلم‌ها قرار میدن و این گزارش کامپیوتری در آغاز سال تحصیلی تنها معیار ارزیابی هوش و استعداد شاگردانه. بعد از 5 ماه و نیم که مسئولان متوجه میشن چه خطای بزرگی رخ داده، تصمیم میگیرن بدون اطلاع دادن به دیگران یک بار دیگه از دانش آموزان آزمایش هوش به عمل بیارن. نتیجه بسیار حیرت انگیز بود. امتیازات دانش آموزان باهوش در آزمون دوم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود، به خاطر اینکه معلم‌ها این دانش آموزان را افراد کندذهن تلقی می‌کردند و رفتاری مناسب افراد بی استعداد و کودن رو با ایشون داشتن. خب برداشت‌های معلمان واقعا خودشون رو به اثبات رسوندن. وقتی که 5 ماه و نیم با یک بچه باهوش چنان رفتار بشه که انگار یک بچه کودنه، وقتی 5 ماه و نیم با یک بچه‌ای که با یک دانش آموز زرنگ به گونه‌ای رفتار بشه که گویا یک دانش آموز تنبله، تردیدی نیست که او بعد از این مدت واقعا به یک دانش آموز کودن و تنبل تبدیل خواهد شد. و در مقابل وقتی 5 ماه و نیم با یک دانش آموز کودن به گونه‌ای رفتار بشه که گویا یک دانش آموز باهوشه و با یک دانش آموز تنبل به گونه‌ای رفتار بشه که گویا یک دانش آموز زرنگه، او به تدریج در واقع باهوش میشه و زرنگ میشه. خب این خیلی مطلب مهمی است و نشون میده که برخوردی که ما با دیگران داریم در واقعیت خودش رو به اثبات میرسونه و باعث میشه که شیوه زندگی افراد عوض بشه. بنابراین امیدواری و شور و هیجان و خوشبینی معلم‌ها در مواجهه با دانش آموزان کودن در روحیه اونها تأثیر داشت و باعث شد که اونها به انتظارات معلم‌ها به شایستگی پاسخ بدن. از طرف دیگه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و بی‌احترامی معلم‌ها به دانش آموزان باهوش و زرنگ باعث شد که اونها همین انتظارات رو برآورده کنن و واقعا به دانش آموزان کودن و در واقع تنبلی تبدیل بشن. دوستان عزیزم، این نمونه واقعا نمونه عجیبی است و شایستگی اونو داره که ما ساعت‌ها درباره اون تأمل و تفکر کنیم. این اتفاق عجیب راز بسیار مهمی رو درباره انسان و تعلیم و تربیت او فاش میکنه. افرادی که بهره هوشی پایینی دارن و کودن به شمار میان، بر اثر برخورد محترمانه معلمان و در نتیجه تشویق‌ها و تمجیدهای اونا اعتماد به نفس خودشون رو پیدا میکنن و با شور و شوق به تلاش و کوشش میپردازن و به تدریج باهوش و توانمند میشن. در مقابل دانش آموزان باهوش و توانا بر اثر بیتوجهی ها و سرزنش ها و رفتارهای تحقیرآمیز معلمان اعتماد به نفس و شور و شوقشون رو از دست میدن و به افرادی تنبل و کنزه تبدیل میشن. در پایان این گزارش یک نکته بسیار مهم اومده که در خور توجه زیاده. از معلمان میپرسن که شما در چند هفته اول سال تحصیلی چه احساسی داشتید و اوضاع رو چجور میدیدید؟ خب اونم پاسخ میدن که به دلایل مبهمی که ما نمیدونستیم چرا روش های ما درست از آب در نمیومد. به همین خاطر ما شیوه تدریس خودمون رو تغییر دادیم. لطفا برای این گزارش به کتاب 7 عادت مردمان مؤثر صفحات 326 و 327 مراجعه بفرمایید با ترجمه جناب آقای آل یاسین. این نکته که معلم ها میگن که ما روش خودمون رو عوض کردیم و این باعث تغییر رفتار بچه ها شد نکته مهمی است. در واقع چون اطلاعات داخل گزارش کامپیوتری بچه های تنبل و کودن رو باهوش و با استعداد معرفی می کرد، معلم ها اشکال رو در شیوه تدریس خودشون می دونستن و تلاش می کردن که روش تدریس خودشون رو عوض کنن. بنابراین دوستان عزیزم، بخش مهمی از ناتوانی ها و کندذهنی های دانش آموزان نتیجه مستقیم برخورد های نادرست والدین و معلم هاست. بچه ای که با یک شیوه آموزشی کودن و کندذهن ارزیابی میشه، با تغییر شیوه آموزشی درس رو به درستی یاد میگیره و در درس های خودش پیشرفت میکنه. معلم ها به جای اینکه به رفتارهای واقعی دانش آموزان یا به گزارش رایانه تردید کنن، به روش تدریس خودشون تردید کردن و شیوه آموزش خودشون رو تغییر دادن. این تغییر روش باعث تغییر تصویر دانش آموزان از خودشون شد، برنامه ذهنی اونها رو دگرگون کرد و باعث رشد و پیشرفت اونها شد. این حادثه عجیب نشون میده که ما با تغییر شگردها و شیوه های خودمون و از طریق دگرگون کردن رفتارها و برخوردهای خودمون میتونیم توانایی ها و قابلیت های دیگران رو کشف و شکوفا کنیم و در روی دانش آموزان باعث رشد و پیشرفت اونها بشیم. سومین نمونه‌ای که در مورد برنامه‌ریزی ذهنی میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم، برنامه‌نویسی ذهنی برای بیمارانه. همونجوری که میدونید انسان‌ها از این حیث دو گروهن. یه گروه کسانی‌ان که اصلاً به بیماری فکر نمی‌کنن و ذهن اونها با بیماری کدنویسی نشده و ذهن اونها درگیر بیماری نیست. این قبیل افراد حتی اگر چندان در واقع مسائل بهداشتی رو رعایت نکنن و احتیاط نکنن، باز هم تنهای سالمی دارن و به ندرت بیمار میشن. اما کسانی هم هستن که ذهنشون بیماری محوره، یعنی ذهن اونها معطوف به بیماری است و برنامه ذهنی اونها اینه که من مستعد بیمار شدنم و من به سرعت بیمار میشم. این قبیل افراد معمولاً به شدت مراقبت سلامتی و صحت خودشونن، تمام جنبه های بهداشتی رو رعایت میکنن، تغذیه خوب میکنن و تمام تلاششون اینه که توی محیط های آلوده قرار نگیرن. ولی با کمال تعجب میبینیم که این افراد غالباً تن ضعیفی دارن و بیمارن، به علت اینکه وقتی ذهن با بیماری برنامه نویسی شد، طبیعتاً آمادگی پیدا میکنه که به سرعت در معرض بیماری قرار بگیره و بیمار بشه. این قبیل افراد به جای اینکه دائم به فکر رعایت مسائل بهداشتی باشن به صورت افراطی و به جای اینکه دائما با دارو و قرص و با مراجعه کردن به مطب‌ها در تلاش باشن که سلامتیشون رو به دست بیارن، باید بکوشن که برنامه ذهنی خودشون رو عوض کنن و تصویر ذهنی خودشون رو از خودشون به عنوان یک انسان معطوف به بیماری اصلاح بکنن. اون وقت خواهند دید که با رعایت معمولی مسائل بهداشتی سلامت اونها در حد اعلا تأمین میشه و اونها یک زندگی بدون بیماری یا با بیماری کم رو خواهند گذروند. یکی از مطالب جالبی که در اینجا میشه بهش اشاره کرد مسئله پلاسیبو یا دارونماست. اگر خواستی در گوگل راجع به پلاسیبو یا دارونما یا دلخوشکنک تحقیق کنید و اطلاعاتی رو در این باره به دست بیارید. کلمه پلاسیبو که از یک کلمه لاتین گرفته شده به معنی من خوب خواهم شده، که در فارسی ترجمهش میکنیم به دارونما یا دلخوش کنک. من با استفاده از ویکیپیدیای فارسی توضیحاتی رو راجع به پلاسیبو خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم. پلاسیبو به استفاده از روشهای درمانی سوری با ساد و تلقینی گفته میشود که میتواند با فریب بیمار اثر مثبتی در روند بهبودی وی داشته باشد. اثر درمانی که از بکار بستن چنین روش‌هایی حاصل می‌شود را نیز اثر پلاسیبو یا پلاسیبو می‌نامند. رایج‌ترین روش‌ها برای ایجاد اثر پلاسیبو استفاده از دارونما، چیزی ظاهراً شبیه به دارو بدون هیچ اثر واقعی و جراحی‌های دروغین است. در روند استفاده از شبه داروها یک قرص بدون اثر به بیمار داده می شود و به او گفته می شود که با خوردن این قرص حالش بهبود می یابد. البته بیمار نباید بفهمد که این قرص بی اثر است و شاید و شما در حال اجرای یک روند شبه دارویی بر روی وی هستید. تجربیات پزشکان نشان داده است که این پدیده روانی تأثیر بسیار بالایی در بهبود بسیاری از بیماران دارد. شرکت های داروسازی در مسیر ساخت دارو از این نوع دارونما به عنوان کنترل گروه شاهد استفاده می کند. دوستان عزیزم، همجور که از این توضیحات دیدید، دارونما یا پلاسیبو یک در واقع چیزی است که شبیه داروز، مثلا شبیه قرص یا شبیه یک شربت، به هیچ وجه خاصیت دارویی نداره، اصلا خونساست، اما شکل و شمایل یک دارو رو داره. و وقتی که پزشک این در واقع شبه دارو رو یا این دارونما رو به بیمار میده و به او میگه که این حال شما رو خوب خواهد کرد، در بسیاری از موارد واقعا حال بیمار خوب میشه. خب این نشون میده که بیماری بیش از اون که ریشه در جسم داشته باشه، ریشه در ذهن داره. یعنی وقتی که شخص به خودش تلقین میکنه که من ضعیفم، من بیمار میشم، من آسیب پذیرم، این شخص دائما در معرض بیماری است. و به همین خاطره که وقتی که شخص یک شبه دارو میخوره با این گمان که دارو خورده حالش بهتر میشه. به نظر من وجود این دارونماها هم نشون میده که در واقع برنامه ذهنی ما در میزان بهبود بیماری یا ابتلای به بیماری هم دخیل هست. چهارمین نمونه‌ای که میخوام برای شما دوستان عزیزم عرض کنم، بحث برنامه نویسی ذهنی برای زنانه. مسئله برنامه ذهنی رو در مورد زنها هم به خوبی میشه دید. متاسفانه تاریخ ما عمدتاً یک تاریخ مذکره و مردسالاری بر همه ابعادش حکومت میکنه. ادبیات و فرهنگ و سیاست و مذهب و اقتصاد در جامعه ما همیشه در دست مردان بوده و در همه زمینه ها این مردان بودن که تصمیم گرفتن و عمل کردن. در یه اینجور فرهنگی زنان در بهترین حالت مجریانی فرمانبر هستند که کمال خودشون رو در اطاعت از مردان جستجو می کنن و همه توانایی ها و قابلیت های خودشون رو در زیر سلطه بلا منازع مرد زنده به گور می کنن. من قبلا گفتم که برنامه ذهنی باعث میشه که ما از زن دیگران یار خودمون بشیم و تصویر ذهنی سازی ذهنی گاهی اوقات باعث میشه که ما از زن خودمون یار خودمون بشیم. الان هم در اینجا به این نکته اشاره میکنم که در جوامع مرد سالار زنان از زن مردان یار خودشون میشن و تصویر اونها از خودشون با القاعات و تلقینات مردان شکل میگیره. به تعبیر دیگه زنان در یک جامعه مرد سالار مثل جامعه ایرانی غالباً بر اساس برنامه‌های ذهنی زندگی می‌کنند که این برنامه‌ها رو مردها نوشتن. متأسفانه این برنامه ذهنی با کدهایی مثل عجز و ضعف و نقص و انفعال نوشته شده. نتیجه یک اینجور ذهنیتی چیزی جز وابستگی، خودکمبینی، بی‌اعتمادی به خود، عزت نفس پایین، ظلم‌پذیری، تماشاگری و ناتوانی نیست. به نظر من سوگناکترین سویه این ماجرای تلخ اینه که بسیاری از زنان خودشون هم این برنامه ذهنی رو پذیرفتن و این باور عمیق رو پیدا کردن که جنس ضعیف و جنس دومن و زندگی اونها فقط در سایه زندگی مرد معنا پیدا میکنه. اونا خودشون هم عقل خودشون رو ناقص میدونن، خودشون رو از مردها ناتوانتر میدونن و تداوم زندگیشون رو فقط در اتکا به مرد ممکن میدونن. تردیدی نیست که این تصویر از زن یک سره نادرسته و بر واقعیت‌های وجودی زن مبتنی نیست، چرا که زن و مرد از حیث انسانی کاملاً برابرن و از جهت توانایی‌ها و قابلیت‌ها هم در بسیاری از موارد مثل همند. در دنیای غرب در دوره مدرن که تا حدی برابری جنسیتی به رسمیت شناخته شده و زنان مثل مردان از امکانات گوناگون بهره‌مند شدن، آشکارا دیدیم که زنهای بسیار بزرگی در عرصه‌های علم و سیاست و اقتصاد و فلسفه و عرفان خوش درخشیدند و در موارد زیادی از مردان سبقت گرفتند و معلوم شد که انحصار طلبی و سلطه‌جویی مردان در طول تاریخ جامعه بشری رو از چه موهبت‌های گرانقدری محروم کرده. بیگمان اگه زنان در طول تاریخ در کنار مردها میتونستن نقش آفرینی کنن، امروز تمدن بشری وضعیت کاملا متفاوتی پیدا میکرد. به هر حال غرض اینه که هم مردان در مواجهه با زنان و هم زنان در مواجهه با خودشون باید اون برنامه ذهنی رو که مبتنی بر ضعف و حقارت و خاریه تغییر بدن و یه برنامه ذهنی رو جایگزینش کنن که با کدهایی مثل اعتماد و عزت و شرافت و کرامت و قدرت شکل گرفته. فقط در این صورته که رفتارهای زنان دگرگون میشه و میتونن جایگاه راستین خودشون رو در جامعه بشری باز پیدا بکنن. نمونه بعدی که از برنامه‌ریزی ذهنی میخوام برای شما عرض کنم، نقش برنامه ذهنی در میان ملت‌ها به ویژه در مردم ایرانه. برنامه‌نویسی ذهنی در مورد ملت‌ها هم قابل بررسیه و عموم ملت‌ها طبق برنامه ذهنی خودشون زندگی می‌کنن. شکست‌های پیاپی نظامی، خودکامگی سیاسی، بیدادگری، فساد اداری، فقر اقتصادی و مسائلی مثل اینا باعث میشن که اذهان عموم افراد جامعه با عناصری مثل ناتوانی، خطاکاری، بینوایی و تنگ نظری شکل پیدا کنه. تردیدی نیست که از صاحبان چنین اذهانی به هیچ رو نمیشه انتظار رفتار متمدنانه و مترقیانه داشت. متاسفانه این حادثه نامبارک به بدترین شکل ممکن در ایران عزیز ما رخ داده. جمله چندش آور اینجا ایران است رو ما هر روز بارها و بارها از زبان اطرافیان خودمون میشنویم. اینجا ایرانه یعنی نباید از ساکنان این سرزمین انتظار داشت که شرافتمندانه و متمدنانه برخورد کنند. اینجا ایرانه یعنی در این سرزمین شلختگی و بی‌نظمی و مسئولیت گریزی و وظیفه ناشناسی و قانون شکنی و تنبلی و پختخاری و مصرف زدگی رفتارهای کاملا متعارف و به هنجاری هستند. اینجا ایرانه یعنی در این کشور عزیز تن دادن به بیدادگری و خودکامگی و تجاوز و تعدی امری طبیعی و روزمره است. اینجا ایرانه یعنی ظلم پذیری و انفعال و تماشاگری و بیتفاوتی در این کشور سکه رایج. کاملا روشنه که وقتی مردم یک کشور خودشون رو اینجور بشناسن و تصویرشون از خودشون به عنوان یک ایرانی اینجور باشه، اصلا و ابدا نمیشه از اونا انتظار داشت که در راستای منافع ملی و پیشرفت فرهنگی و فکری و اقتصادی و سیاسی جامعه خودشون گامی بردارن. شکست‌های پیاپی تاریخی از دوره مغول‌ها تا اکنون، ناامنی و فقر و فساد و خودکامگی باعث شدن که اذهان عموم ایرانیان با عناصری که عمدتاً از خودکمبینی و عجز و انفعال مایه می‌گیرن کدنویسی بشن و کاملا قابل پیش بینیه که چنین ذهنیتی به چه نوع وضعیتی می انجامه. در این زمانه پرآشوب که از در و دیوار سرزمین عزیز ما خبر بد به گوش میرسه و از منجنیق فلک سنگ فتنه بر سر ما میباره، یکی از رسالت‌های تاریخی ما اینه که واقع بینانه و امیدوارانه تصویر ذهنی خودمون رو از ایران و ایرانی اصلاح کنیم. مادام که ما نقاط قوت خودمون رو نبینیم و اعتماد به نفس و کرامت و عزت خودمون رو به دست نیاریم و ذهنیت خودمون رو با با این کدهای روشن و مثبت از نو نسازیم، ما نمیتونیم گام در راه تعالی و ترقی و پیشرفت بذاریم. بیگمان یکی از رسالت‌های هر روشنفکر مصلحی که دل در گرو این آب و خاک داره اینه که در شکلگیری یه اینجور برنامه ذهنی سازنده و روشنی در واقع مساهمت ببرزه و کمک همکاری بکنه. آخرین نمونه که بگم و این قسمت رو به پایان برسونم، برنامه نویسی ذهنی برای حاکمان و مدیرانه. برنامه نویسی ذهنی رو در مورد حاکمان و مدیران هم میشه دید. دوستان عزیزم، تردیدی نیست که نیرومندترین و بزرگترین فرمان روایان هم نهایتاً انسان‌های معمولی هستند با تمام نقاط ضعف بشری. اونا هم بیمار و گرسنه و بی‌حوصله میشن، اونا هم درد میکشن، اونا هم آزرده میشن، از کوره در میرن، در برابر سرما و گرما آسیب پذیرن، پیر میشن و سرانجام میمیرن. با این همه تعداد زیادی از حاکمان و فرمان روایان رو در طول تاریخ میبینیم که خودشون رو تافته های جدا بافته میدونن و دچار این توهم میشن که جنس اونا به کلی با جنس نوع بشر متفاوت. اونا به تدریج خودشون رو صاحب مقام خدایی میدونن و از دیگران انتظار اطاعت بیچون و چرا دارن. کاملا روشنه که هیچ کس با ادعای الوهیت از مادر متولد نمیشه، هیچ کس سوپرمن به دنیا نمیاد. این اطرافیان چاپلوس و پیروان سست عنصر و شهروندان ضعیف و حقیرن که با تملق‌ها و چاپلوسی‌ها و فرمانبری‌ها و تأیید‌ها و شعارهای خودشون برنامه ذهنی حاکم خودشون رو شکل میدن و اونو به این باور خطا سوق میدن که خودشون رو از دیگران برتر بدونه. تملق و چاپلوسی و مداهی به تدریج تصویر و تصور فرمانروا از خودش رو دگرگون میکنه و او رو گرفتار توهم خدایی میکنه. این افراد یک ملت هستند که با رفتارها و گفتارهای خودشون برنامه ذهنی رو برای فرمانروای خودشون طراحی میکنن که با توهم و گردنکشی و خودبزرگبینی و خودشیفتگی کدنویسی شده. به قول اکارت توله، برخی از افراد صاحب شهرت به دام این خطا میافتند و خود را با توهم جمعی، یعنی همان تصویری که مردم و رسانه‌ها از آنها ساختند، یکی می انگارند و عملا خود را موجودی برتر از موجودات فانی عادی میبینند. ملکی دیگر، ملکوتی دیگر، صفحه 117. مولانا هم دقیقا نظرش همینه که فرعون به شکل مادرزاد فرعون متولد نشده بود. او دچار این توهم خدایی شد صرفاً به خاطر تعظیم و احترام انسانهای دیگه. سجده خلق از زن و از طفل و مرد، زد دل فرعون را رنجور کرد. گفتن هر یک خداوند و ملک، آنچنان کردش ز وهمی منتهک که به دعوی الهی شد دلیر، اژدها گشت و نمی شد هیچ سیر. و مولانا در داستان توتی و بازرگان در باره فرعون میگه از وفور مدها فرعون شد. به محض اینکه مردمان یک جامعه به کلی دست از تملق و چاپلوسی و مداهی برمیدارن و با عزت و اقتدار با فرمانروای خودشون روبرو میشن و محترمانه از او انتقاد میکنن، ما میبینیم که فرمانروا از اون توهمات دور میشه و واقعیت وجودی خودش رو میپذیره. برخورد مقتدرانه و محترمانه و البته منتقدانه شهروندان باعث میشه که فرمانروا گام در راه خودکامگی نگذاره و برنامه ذهنی یک اینجور حاکمی با واقع بینی، تواضع، مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و نقد پذیری شکل پیدا میکنه. حاکمی که با یک اینجور برنامه ذهنی زندگی بکنه محال رفتارهای متکبرانه و مغرورانه و مستبدانه داشته باشه. بنابراین ما باید بدونیم سخنان و رفتارهای ما هم بر روی فرزندان، هم بر روی دانش آموزان، هم بر روی بیماران، هم بر روی زنان و مردان، هم بر روی در واقع ملت خودمون و هم بر روی حاکمان و مدیرانمون تأثیر میگذاره و آرام آرام ذهنیت اونها رو شکل میده و اونها رو به سوی شیوه خاصی از زیستن سوق میده. خب در پایان این بحث اجازه بدید که به یک نکته دیگه اشاره کنم و بخش اول صحبت‌های خودم رو به پایان برسونم. ما باید به نقشی که در شکل گیری برنامه‌های ذهنی دیگران داریم توجه کنیم. از مطالبی که درباره کودکان و دانش آموزان و زنان و ملت‌ها و فرمان روایان گفتیم میشه به خوبی به این نکته رسید که رفتارها و برخوردهای ما باعث میشه که برنامه ذهنی اونها شکل گیری پیدا کنه و زندگی اونها تحت تأثیر قرار بگیره. درک این موضوع همونجور که گفتم باعث میشه که ما نسبت به رفتارهای خودمون با دیگران حساسیت بیشتری داشته باشیم و تلاش کنیم به گونه‌ای رفتار کنیم که رفتار ما برنامه‌های ذهنی مثبت و سازنده‌ای برای اطرافیانمون پدید بیاره. میخوام یک پاراگراف نسبتاً طولانی از استفان کاوی رو برای شما دوستان عزیزم بخونم. بسیار پاراگراف مهمی است و به ما در واقع نشون میده که چجور با دیگران رفتار کنیم تا تصویر ذهنی خوب به اونها بدیم. استفان کاوی میگه غالب مردمانی که با آنان در رابطه ایم همواره چون آینه بازتاب اعتقادات، ادراک ها و برداشت های ما هستند و ما نیز بازتاب باورها و نگرش های آنان. ما مختاریم که تبلوری از بینش محض و تحریف نشده مردم را به خودشان بازگردانیم. می توانیم بر عامل بودنشان مهر تأیید بزنیم و ایشان را افرادی مسئولیت پذیر تلقی کنیم. می توانیم آنان را یاری کنیم تا سناریوی زندگی خیش را بر محور اصول و ارزش‌ها و استقلال بنویسند و شخصیت ارزشمندی را ارائه دهند. می توانیم با ذهنیت وفور و فراوانی به این باور برسیم که بازتاب مثبت به دیگران نه تنها از قدر و منزلت ما نمی کاهد که موقعیت و مقام ما را ارتقا می بخشد، چرا که این فرایند به ما مجال می دهد تا با مردمان عامل دیگر ارتباطات مؤثری برقرار کنیم. شاید برایتان پیش آمده باشد که در برهه‌ای از زندگی در انجام کاری به توانایی خیش تردید داشته اید. در صورتی که استعداد و لیاقت شما در این زمینه از سوی مردمان دیگر ستوده شده است، در حقیقت این کسان سناریوی زندگی شما را نوشتند و شما تغییر و تحول زندگی خود را باید مرهون آنان باشید. به عکس، اگر شما سناریست مثبت‌اندیشی باشید، کارهای پسندیده دیگران را زیر ذره‌بین مثبت‌اندیشی بزرگ می‌کنید و می‌ستایید و هرگاه افرادی با واکنش‌های کدر و فرسوده اجتماع خود را دست کم بگیرند، با خاطر نشان کردن صفات مثبتشان آنان را به مسیر ارزشمندی هدایت می کنید، چرا که به تواناییشان ایمان دارید و به آنان را به مسیر ارزشمندی هدایت می کنید، چرا که به تواناییشان ایمان دارید و به سخنانشان گوش دل می سپارید و نه تنها قصد ندارید از مسئولیت‌هایشان بکاهید، بلکه تشویقشان می‌کنید تا در اداره امور زندگی عامل باشند. هفت عادت مردمان مؤثر، صفحه 325. در توضیح این نکته و به عنوان نتیجه گیری عرض می‌کنم هر انسانی دارای مجموعه عظیمی از قابلیت‌ها و امکانات و هیچ وقت نمیشه با قاطعیت درباره یک انسان داوری کرد و حرف نهایی رو زد. انسان موجودی است که میتونه درست در لحظه آخر برخلاف تمام پیشگویی‌ها و انتظارات عمل کنه و رفتاری کاملا غیر منتظره از خودش نشون بده. ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که تمام قابلیت‌های یک فرد رو شناختیم. از این رو میتونیم امیدوار باشیم همیشه که از طریق برنامه‌نویسی ذهنی میتونیم قابلیت‌ها و توانایی‌های نهفته افراد رو شکوفا کنیم و اونا رو به سوی یک زندگی سالم و درست سوق بدیم. حتی اگر در مواردی اطلاعاتی قطعی در مورد کسی داشته باشیم و فی‌المثل دقیقاً از بهره هوشی او آگاه باشیم، باز هم نمیتونیم با اطمینان پیشگویی کنیم که آینده او از حیث علمی و شغلی و پیشرفت و آرامش چجوری خواهد بود. به خاطر اینکه از نیروی اراده و پشتکار و برنامه‌ریزی و انگیزه او برای پیشرفت خبر دقیقی نداریم. به همین سببه که میشه دو نفر رو دید که از حیث بهره هوشی مثل همن، اما از جهت دستاوردها و پیشرفتها هیچ شباهتی به هم ندارند. اینجاست که باز باید به نقش برنامه نویسی ذهنی توجه کنیم و بدونیم از طریق ایجاد حس خودباوری و اعتماد به نفس میتونیم کاری کنیم که شخصی با بهره هوشی پایین به درجات بسیار بالایی از پیشرفت و رشد دست پیدا کنه. در مقام تمثیل میشه گفت که ذهن انسان مثل یک کاخ بسیار بزرگه و ما با چراغ قوه خودمون همیشه نقطه خاصی از این قصر رو روشن میکنیم و تمام قصر رو به همون نقطه خلاصه میکنیم و همیشه چیزهای خاصی هم در اونجا میبینیم. اگه بتونیم از نورافکن‌های قوی‌تری استفاده کنیم و نور رو به گوشه و کنارهای دور از نظر اون کاخ بتابانیم، اون وقت میتونیم صدها و هزاران چیز جدید رو در اون کاخ کشف کنیم. به همین ترتیب ذهن وجود هر انسان یک هزار توی حیرت آوره که هزاران قابلیت و امکان داره و ما با شیوه برخورد خودمون تنها بخش خاصی از این هزار تو رو کشف میکنیم و همون رو به عنوان تنها بخش وجود شخص به خود او معرفی میکنیم و خوشبختانه یا متاسفانه او هم کشف ما رو میپذیره و همه وجود خودش رو به اون نکته‌ای که ما در او دیدیم فرو میکاهه. با تغییر شیوه برخورد ما و با عوض کردن شیوه آموزش ما میشه همیشه امید داشت که بخش‌های نو و بسیار دور از انتظاری از وجود افراد برای ما کشف بشه. این ماییم که تصمیم میگیریم کدام بخش‌ها از وجود افراد رو کشف کنیم و اون بخش رو به اونها نشون بدیم و برنامه ذهنی خوبی رو برای اونها فراهم بیاریم. بنابراین ما از این به بعد وقتی که فهمیدیم عملکرد ما در زندگی افراد چقدر از برنامه عملکرد و زندگی افراد چقدر از برنامه ذهنیشون سرچشمه میگیره و فهمیدیم که برنامه ذهنی دیگران تا چه حد تحت تأثیر رفتارها و سخنان ماست، توجه ما به رفتارها و سخنانمون خیلی بیشتر جلب میشه و کوشش میکنیم به کوچکترین و بی اهمیتترین داوری ها و برخورد هامون هم با دقت تمام توجه کنیم، مبادا از طریق برنامه ذهنی که برای دیگران می نویسیم تأثیر نادرستی بر زندگی اونها داشته باشیم. به نظر من در میان راه‌های گوناگونی که برای برنامه نویسی ذهنی مثبت وجود داره، این راه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارن. یک، احترام گذاشتن. دو، اعتماد کردن. سه، مسئولیت دادن و تفویض اختیار. چهار، کشف توانایی‌ها و استعدادها و تأکید بر اونها. پنج، بزرگنمایی نکردن در مورد خطاها و نقاط ضعف. شش، تشویق کردن. هفت، مقایسه نکردن. و هشت، عشق نامشروط داشتن. با این روش‌ها میتونیم برای فرزند، برای همسر، برای دانش آموز، برای همکار و برای همه اطرافیان خودمون برنامه‌های ذهنی رو طراحی کنیم که خودباوری و اعتماد به نفس رو در اونها تقویت کنه و اونها رو در مسیر مثبت و سازنده به تلاش و تکاپو وادار کنه. دوستان عزیزم، امیدوارم که خسته نشده باشید. من بحث خودم رو خلاصه میکنم. کل بحث من 3 یا 4 جمله بود. جمله اول این بود که ما غالباً با واقعیت‌های وجودی خودمون زندگی نمی‌کنیم، بلکه بر اساس تلقی و درک و دریافت و تصویر و تصوری که از خودمون داریم زندگی می‌کنیم. بنابراین اگر برنامه ذهنی ما و تصویر ذهنی که از خودمون داریم درست نباشه یا با کدهای حقارت و ضعف و ناتوانی و عجز نوشته شده باشن، ما هرقدر در زندگی واقعی خودمون توانا باشیم در واقع زندگی خوبی نخواهیم داشت. و نکته دوم این بود که گفتیم برای تغییر رفتارهای نادرست و برای اصلاح احساسات ناپسند و برای درمان بیماری‌های روحی و روانی، یکی از مهمترین راه‌ها اینه که ما از تغییر تصویر ذهنی و تغییر برنامه ذهنی استفاده بکنیم. به محض این که برنامه ذهنی تغییر پیدا می‌کنه، تغییر در رفتار با کمترین زحمت و در کمترین زمان اتفاق در کوتاه‌ترین زمان اتفاق می‌افته. و نکته سوم این بود که عوامل فراوانی باعث شکل‌گیری تصویر ذهنی و برنامه ذهنی میشن که یکی از مهمترین اونها رفتارها و گفتارهای ما در مواجهه با دیگرانه. ما از طریق نوع رفتارمون با دیگران و از طریق سخنانی که درباره دیگران میگیم و صفاتی که به اونها نسبت میدیم، به تدریج برنامه ذهنی اونها رو در واقع شکل میدیم و بر شیوه زندگی اونها تأثیر میگذاریم. و آخرین نکته هم این بود، حالا که فهمیدیم کردارها و گفتارهای ما چون این تأثیر قاطعی بر برنامه ذهنی دیگران داره، نسبت به رفتارها و گفتارهای خودمون باید بیشتر حساس باشیم، اونها رو مدیریت کنیم و مراقب باشیم که برنامه نادرستی برای دیگران طراحی نکنیم. ما میتونیم از طریق اعتماد کردن، احترام گذاشتن، مسئولیت دادن، عشق ورزیدن و مقایسه نکردن و تأکید کردن بر روی نقاط قوت دیگران، برنامه ذهنی خوبی برای اونها طراحی کنیم و اونها رو وارد یک زندگی کنیم که در این زندگی موفقیت و کامیابی و پیروزی در انتظار اونها باشه. امیدوارم که دوستان عزیزم از این بحث بهره برده باشن و وقت شریفشون ضایع نشده باشه. یک بخشی از بحث ما باقی موند و اونم برنامه نویسی ذهنی برای انسانهای نابهنجار و جامعه گریزه. برای اینکه این قسمت خیلی طولانی نشه از این بحث در میگذرم و انشاءالله در یک فرصت دیگه اون بحث رو هم به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. امیدوارم که توجه شما به برنامه ذهنی خودتون و تصویر ذهنی که از خودتون دارید جلب شده باشه و هم درباره خودتون و هم درباره دیگران به این نکته مهم توجه کنید. از شما خواهش میکنم کتاب روانشناسی تصویر ذهنی، روانشناسی تصویرسازی ذهنی از استاد ماکسیبل مالس رو با دقت تمام مطالعه کنید. در گوگل هم اگر کلمات تصویرسازی ذهنی، برنامه ریزی ذهنی، برنامه نویسی ذهنی و برنامه ذهنی رو بنویسید، اطلاعات خیلی خوبی برای شما میاره. اگر مدتی درباره این موضوع مهم تحقیق کنید و مطالعه کنید، به نظرم نتایج بسیار خوبی خواهید دید. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپارم و امیدوارم که سراپای وجودتون بیش از پیش از آرامش و شادی و مهر و محبت سرشار باشه.